الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اتیان به عمره مفرده قبل از فارغ شدن از اعمال حج تمتع و یا قبل از شروع در احرام حج تمتع جائز هست یا جائز نیست. اما عمره مفرده بعد از احرام حج تمتع و قبل از فراغ از اعمال آن فرمودن که جائز نیست، مشروع نیست، ادله‌ای هم بر آن اقامه کردن. اولین دلیل اینه، گفتن ظاهر احرام بستن احداث احرام به شخص محل میگن احرم، احرمه، شخص محرم. این شخص محرم اگر تلبیه بگه به قصد احرام بستن برای عمره مفرده، این شخصی که محرم است برای حج، تلبیه بگه به قصد احرام بستن برای عمره مفرده، به این نمیگن احرمه. احرمه یعنی از حال احلال به حال احرام برود. ولذا اصلا دلیل مشروعیت عمره مفرده که به لسان این است که یحرم للعمرة المفردة، شامل این نمیشه. این فرمایش ایشان به نظر ما اخص از مدعاست. قبل از تقصیر در حج قبوله، محرم است این شخص و اطلاق دلیلی که میگه احرم للعمرة المفردش دیگر شامل این شخص که محرم است به حج نمیشود. نه از این باب که ظهور خطاب امر در احداث هست که برخی مثل مرحوم آخویی قائلند و برخی منکرند، بلکه خصوصیتی در عنوان احرم هست که شامل محرم شدن شخصی که متلبس هست به احرام حج نمیشه. توضیح داره در بحث غسل مشهور میگن شما در زیر آب، قدیم که خزینه بود، داخل خزینه شما نیت غسل بکن، مشکلی نیست. حالا البته توربه داره که مدام خودتو تکون بده، حالا اون تکون دادن برای چیه؟ الله اعلم، میخواد بگه مثلا جریان پیدا کنه آب. حالا جریان پیدا نکنه بالاخره چی میشه؟ غسل یعنی آب داره به بدن وصله دیگه. خب حالا مرحومای خویی فرموده نخیر، باید بیایی از خزینه بیرون به نیت غسل بری تو خزینه. البته این رو توضیح بدم، در غسل ارتماسی اونی که واجب هست از نظر همه احداث رمس جسد فلماه، همین که گردنت سر و گردنت بیرون آبه، سر و گردنت رو ببری زیر آب به نیت احداث غسل ارتماسی کافیه پیش همه. اما در غسل ترتیبی باید هر عضوی احداث بشه غسلش، ولذا شما در داخل خزینه یا زیر دوش که آب داره میریزه رو بدن شما نیت غسل بکنید کافی نیست، باید خودتون از آب بکشید بیرون، بعد زیر آب ببرید به نیت شستن. چرا؟ برای اینکه آقای خویی فرمودن که خودت را بشور ظاهر است در احداث غسل. مثال میزنم، میگن اگر کسی در حال سجده بود، سجده شکر، یک کسی آیه سجده خوند، اینم ادامه بده سجدشو به نیت سجود تلاوت، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اذا قرأ علیک آیت العظیمت فسجد، یعنی فاحدث السجود بعد قرائت آیت العظیمه، نه ابقاء سجود از قبل. اصلا خود خطاب اغسل اسجد و امثالان ظاهر است در امر به احداث دیگه. چرا؟ اگر شما بیایید ببینید آقای در حال سجدش نمیگید هو ساجدون، چرا سجده نمیگن؟ چون مفهوم سجده یعنی احدث از سجود. عجیب است فرمایش شما، اگر شارع بگه کن ساجدن، اینو میگید صادقه یا صادق نیست؟ اذا قرأ علیک آیت العظیمه فکن ساجدن، اگه اینجور بود که مشکلی نداشتیم، در هنگام قرائت آیه عظیمه در حال سجده بودیم، ادامش هم سجده است، کن ساجدن. چون اسجد هست ظهور در احداث دارد، میگیم بعد از قرائت آیه عظیمه باید بری سمت سجده تا احداث بشه سجود. اگر در غسلم بود که اذا غسلت رأسک و رقبتک فکن غاسلا لسائر جسدک، آی خویی هم نمی فرمود که احداث غسل سائر جسد بعد از غسل رأس و رقبه لازم است، چون گفتن اذا غسلت رأسک و رقبتک فکن غاسلا لسائر جسدک ولو ادامه غسل، اما گفتن اذا اغسل رأسک و رقبتک ثم مغسل سائر جسدک، این ظهور دارد در احداث. مشهور این رو قبول ندارند، حالا شاید به خاطر اینکه تنقیح منات میکنن، میگن آقا عرف الغاء خصوصیت میکنه و الا نه اینکه در معنای لغوی اختلاف داشته باشن با آی خویی، الغاء خصوصیت میخوان بکنن احتمالا. آی خویی میگن ما احکام تعبدیه است، چجور الغاء خصوصیت بکنی؟ احداث شستن، این یک شستن هست، این یک شستن هست. شما در وضوع ارتماسی گفتن اگر شما به نیت وضوع گرفتن دستتو داخل آب نکنی، فقط موقع بیرون آوردن دستت نیت وضوع بکنی، فایده نداره، چون این احداث غسل نیست. مشهور کافی میدانن، ولی آی خویی میگن کافی نیست، چون احداث غسل باید به نیت وضو باشد. این که احداث غسل نیست، این استمرار غسل است. بحث اینه که ظاهر اغسل، اغسل وجهک به نیت الوضو، اغسل یدک به نیت الوضو، این آقا ایجاد و احداث نکرد غسل را به نیت وضو، بقاء غسلش به نیت وضو بود و این ادله شاملش نمیشه. خب ظاهر مطلب همین که آقای خویی فرموده، مرحوم استادم قبول داشت، آقای سیستانی هم قبول دارن که ظهور امر مثل اغسل اسجد اینها در احداثه، ولی عرض ما اینه ظاهر این خطابات اینه که احداث بکن غسل را و این احداث غسل به نیت قربی باشد، این احداث غسل به نیت عبادت باشد و هاکذا. خب ما استظهارمون همین که آقای خویی استظهار میکنن، ولذا اینایی که زیر دوش غسل میکنن، حالا نمیگیم حتما باید بعد از شستن سر و گردن بیان بیرون از زیر دوش بیان این طرف، ولی هر کجا رو که میخوان بشورن ادامه غسل از زمان رأس و رقبه نباشه. یعنی اگر بعد از شستن سر و گردن همینجور آب داره میریزه به شانشون، ادامه آب ریختن به شانه این احداث غسل نیست، باید شانشون رو بکشن از زیر دوشون طرف در. هر کجا رو که میخوان بشورن باید احداث بشه، غسلش بعد از غسل رأس و رقبه، و اون احداث به نیت غسل باشه، به نیت غسل جنابت باشه. این که آب جدید میاد غیر از غسل جدیده. شما اگر زیر شیر نیم ساعت دستتو بگیری، یک غسل نیم ساعت هست، ولو آب جدید هی داره میاد. آب جدید آمدن وقتی قطع میشه آب دو مرتبه میاد خوبه، ولی وقتی آب مستمرن میاد، خب این آب جدید است نه غسل جدید. خب ما عرضمون اینه، حالا طبق نظر مشهور که میگن احداث معتبر نیست، باز در ما نحنفی باید بگیم احرمه صدق نمی کنه. ظاهر احرمه اینی که از حال احلال به حال احرام داخل شد. بعض عناوین اصلا ظاهرش اینه که از حالی به حالی منتقل شد. حالا مشهور در سجده ما نمیدونیم همینو بگن یا نه، در سجده حالا بالاخره، حالا اگه در سجده بگم میشه مثل احرام. ما میگیم اصلا احرمه قطع نظر از این که ظهور دارد احرم احرمه در احداث مثل غسله اغسل، در خود ماده احرام یک حیثیتی نهفته است که کاملا واضحه که احرمه اون لحظه ایست که از حالت محل بودن وارد حالت محرم بودن میشه. ولو ما ظهور اغسل رو در احداث انکار کنیم، منتها در جواب از این فرمایش های خویی ممکنه کسی بگه ما دو نوع احرام داریم، ماهیت احرام ماهیت واحده نیست، ماهیت متعدده است، یک طبایع مختلفه است احرام، نه طبیعت واحده. احرام حج یک نوع احرام، احرام عمره یک نوع دیگر احرام. این آقا درسته که محرم است به حج، اما محرم به عمره نیست. اگر میگفت احرم، بله میگفت انا محرمان، ولی به این آقا گفتن احرم للعمره، یعنی این نوع از احرام رو ایجاد کن. این نوع از احرام قبلا موجود نبود، قبلا این نوع دیگر احرام، احرام حج موجود بود که هنوزم باقی است طبق فرض. الان نوع دیگری را ایجاد می کند به نام احرام عمره، و ما دلیل نداریم که تضاد هست بین این دو نوع احرام. اگه تضاد بود بین این دو نوع احرام لایشتما، دلیل بر تضاد که نداره. تا حالا اونی که موجود بود این نوع اول از احرام بود، احرام حج. هنوز از احرام حج بیرون نیامده، نوع دیگری از احرام را ایجاد میکنه که احرام عمره است. این احداث هم کرده این نوع جدید را. این اشکال رو ممکنه شما بکنید، ولی انصافا ظاهر ادله احرم للعمره ظاهرش که ایجاد طبیعت احرام بکن، منتها به قصد عمره. و این ظاهر است که قبلا طبیعت احرام در حق شما موجود نبوده، ظاهرش این. اما خونم همینو میگیم دیگه، خب لازمه کفر که نیست که ملتزم میشیم. خب ما در سجده میگیم ظاهر اذا قرأ علیک آیت العظیمه فسجد لها، اینه که احداث کنیم طبیعی سجود را به قصد سجود تلاوت. و این به این است که اگر سجود شرک داریم یک مقدار پیشانیمون از مهل بیاریم بالا، لازم نیست بنشینیم، یک سانت پیشانیمون از مهل بیاریم بالا، دو مرتبه میذاریم رو مهل به قصد سجده تلاوت. اونجا هم همینو میگیم، احداث سجود تلاوت بعد از انعدام طبیعی سجود. اینجا میگیم احداث و احرام و عمره مفرده بعد از انتفاع طبیعی احرام باید باشد. پس قبل از تقصیر حج انصافا چون هنوز ما محرمیم، احرام برای عمره مفرد بستن این مشروع نیست، صحیح نیست. اما بعد از تقصیر چرا؟ بعد از تقصیر عرفا ما محلیم، اذا قصر حل له کل شیء الا الطیب و النساء، فاذا طاف و سعى حل له الطیب و اذا طاف للنساء حلت له النساء. پس این اشکال اول که احداث احرام نمی شود اگر ما بخواهیم در اثناء حج و قبل از فراغ از مناسک حج محرم بشیم به عمره مفرده، این دلیل اخذ از مدعاست. شما هر کاری میکنید الا استعمال تیب و نسا که تا طواف نسا نکنید حرامه دیگه. اونم که خود شما گفتید قبل از طواف نسا میشه محرم بشیم برای عمره مفرده، فقط این طواف و سعی موجب حلیت تیب میشه. سه صرف بقای حرمت تیپ تو عرفن انسان رو محرم نمی کنه. عرفن به این نمیگن محرم. آقا خود این روایت میگه احل له کل شی، قصر و احل، تعبیر اصلا میگه و احل. شما تو خود عمره تمتع که میگفتید احل، بعد گفتید حلق بر او حرام است. چجور بود حلق حرام بود بعد از خروج از احرام عمره تمتع، ولی عرفن میگفتید هازا محلان. حالا برای بعد از تقصیر حج تیب حرامه تا طواف و سعی نکنه، این که نمیگن محرمان. و اصل کاری که عرض شود آقا میفرمان حرامه که با طواف و سعی حلال نمیشه، او با طواف نسا حلال میشه. اونم که آقایون گفتن، مشهور گفتن میشه قبل از طواف نسا محرم بشی برای عمره مفرده. خب آخه بیش از این ما دلیل نداریم که شخصی که محرم عرفی است این نمیشه بگیم احرم للعمره المفرده، ولی کسی که از تقصیر خارج، تقصیر کرد از احرام عرفی خارج شد، سر میکنه احرم للعمره المفرده دیگه. وجه دوم اینه که معلوم آقای خویی فرموده که اگر عمره مفرد مشروع بود در اثناء حج، لااقل یک بار از یکی از اصحاب ائمه صادر می شد، در یک حدیثی سوال و جواب از او می شد، تو هیچ حدیثی این مطلب نیامده. اینم وجه دومه که در کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده. خب این ارتکاز متشرعی دلیل لبیست، ما اصلش رو قبول داریم، اما دلیل لبیست قدر متعقین است که قبل از تقصیر ارتکاز متشرعی بر عدم مشروعیت عمره مفرد است در اثناء احرام حج. ارتکاز دلیل لبیس اطلاق ندارد، اما بعد از تقصیر دیگر ما ارتکاز متشرعی نداریم بر عدم مشروعیت عمره مفرده. بله آقا وقتی تقصیر میکردن میومدن سری مکه، اعمال مکه رو انجام میدادن دیگه. این و بعدش هم که ایام تشریق بود. این فرض که الان پیش میاد بعضیا تا روز 14 ذیحجه هنوز طواف و سعی نکردن، این فرضا الان متعارف شده. اصلا قدیم سنت بوده، پیامبر هم همین کارو کرد، اصحاب پیامبر هم همین کارو کردن. روز 10 می اومدن مکه، اعمال حج رو تمام میکردن دیگه. بعدش هم که ایام تشریق بود که وقت عمره مفرده نیست. اما این که طواف و سعی بمونه برای روز 14 به بعد که زمینه عمره مفرده پیش بیاد، بعد بگیم ارتکاز با اینه که نه چون طواف و سعی نکردی عمره مفرده حق نداری انجام بدی، واقعا هم چه ارتکاز متشرعی رو ما احراز نمی کنیم. حالا اگر ارتکاز دیگم الان باشه، به قول آقا این ارتکاز ها یه مقدار ناشی از فتاوا ممکنه باشه، نه ناشی از اتصال به زمان معصوم. اما وجه سوم که این رو هم آقای خویی ذکر کردن، فرمودن که ما از روایات استفاده کردیم، المتمتع محتبسون بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج. آقای متمتع تا حج را تمام نکنی حق خروج از مکه نداری مگر برای ادای نسک حج. منا میری، مشعر میری، عرفات میری، برو، این در راستای ادای مناسک حج است. اما بخواهی قبل از طواف و سعی حج از مکه خارج بشی، بریم ادنا الهل، محرم بشی برای عمره مفرده، این جایز نیست. لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. میگیم جناب آقای خویی، اولا این دلیل بر عدم مشروعیت عمره مفرده نیست. حالا من اومدم خارج شدم از مکه، مرتکب این خلاف شدم، رسیدم به ادنا الهل، میخوام ببینم احرامم برای عمره مفرد از ادنا الهل صحیح هست یا صحیح نیست. ظاهر لایخرج نهی تکلیفی از خروج. ثانیا آقا تنعیم داخل مکه شده، گذشت اون زمان که تنعیم خارج مکه بود، تنعیم جزء مکه. آقای خویی فرمودن تنعیم جزء مکه قدیمه نیست، نباید خارج بشویم از مکه قدیمه. آقا پس این کاروانهای ایرانی و غیر ایرانی که در عزیزیه و شیشه و نمیدونم جاهای دیگر اینها سکونت میکنن، اینها پس چیکار میکنن؟ خود شما فرمودید انصراف داره لا یخرج من مکه نسبت به خروج به توابع مکه. این مناطق جدیدی که در مکه هست اینا جزء توابع مکه قدیم است. سریعاً فرمودید جایز است خروج به عزیزیه و اینها، چون اینا لا یخرج من مکه انصراف داره ازش. ما نداریم که لا یخرج من الحرم، نداریم یه وقت لا یخرج من الحرم حتی یقضی الحج، باید میگه لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. چی؟ حتی یقضی الحج، لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج، قضا الحج یعنی اطاعت بالحج. بله، یعنی شما فتوا میدید که قبل از طواف سعی میشه بیاد یه ایران هم سر بزن و برگرده؟ بله. خب حالا برفرض این که شما الحمدلله همه چیز رو حلال کردید، ولی حالا اگرم ما نتونیم این مقدار مثل شما حلال کنیم هر سبب این مطلب را که قبل از طواف و سعی در حج نتونیم حلال کنیم آمدن به بیرون مکه رو مثل جد و اونها را، ولی لااقل اینه که از خروج به طواف مکه انصراف داره و تنین جز طواف مکه است. ما این اشکال ها رو هیچ کدوم رو نمیتونیم قبول کنیم، فقط یک عرض ناقابلی داریم. آقا اطلاق نداریم در دلیل عمره مفرده، ما یه اطلاقی نداریم در دلیل عمره مفرده که بگید عمره مفرده صحیح هست مطلقا، که ما به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم اطلاق دارد حتی قبل از طواف و سعی حج هم، اطلاق این دلیل میگه عمره مفرده صحیح است. ترغیب به اصل عمره شده، لکل شهرن عمره، همه اینها رو داریم. اما اینکه یک اطلاقی در ادله عمره داشته باشیم، به اطلاق نفی کنیم اعتبار این که بعد از طواف و سعی حج باید عمره مفرده به جا آورده بشود، همچه اطلاقی نداریم. اصل مشروعیت عمره مفرده این اطلاق نداره. بله، اتم الحج والعمره یا به معنای اینه که اذا بدعتم به عمره صحیحتن فاتموها، که این شبه مصداقیه بدعتم به عمره صحیحه فاتموها، یا به معنای اعتو به عمره تامه است، یا اینه که اذا بدعتم به عمره صحیحه فاتموها، که شک داریم در عمره صحیحه شروع کردنمون در احرام قبل از طواف و سعی، یا اینه که اعتو به عمره تامه که آی زنجانی معنا میکنن، خب اون یعنی در کل عمرتون یک بار عمره تامه به جا بیارید. این چه دلیل برای این میشه که اون در مقام بیان نیست که عمره تامه چی هست؟ ما شک داریم این عمره تامه هست. به کل شهر عمره، بله؟ آخه احتمال، مثلا احتمال میدیم که جایز نباشه مثلا تو روز عاشورا. خب یه چیزایی اطلاق مقامی داره، تو هیچ کشکولی پیدا نشده که بگن مثلا در فلان روز عمره مفرده مشروع نیست، در ایام تشریق روایت داریم، در غیر هم که اطلاق مقامی داریم. اما قبل از طواف و سعی عمره مفرده مشروع است نامشروع نیست، واقعا نمیشه بگیم اطلاق مقامی داریم. بله، افرادی مثل مرحوم آقای خویی ممکنه اگر اون سه دلیلشون ابطال بشه، که به نظر ما اون سه دلیل نسبت به بعد از تقصیر و قبل از طواف و سعی کامل نبود، دلیل های ناقص و ناتمامی بود، ممکنه آقای خویی بگن اگر اون سه دلیل ناتمام باشه ما رجوع میکنیم به اصل براءت. اصل براءت از تقید احرام برای عمره مفرده به این که باید قبل از طواف و سعی حج نباشد، اصل براءت جاری میکنیم. ایشون در اصول فرمودن اگر در مستحبات ما شک کردیم در شرایط و اجزای مستحبات، براءت از وجوب شرطی این جزء مشکوک یا این شرط مشکوک میتونیم جاری کنیم. در اصل استحباب نماز قفیل شک داری، نمیتونی براءت جاری کنی از اصل استحباب، امتنان نیست براءت از استحباب جاری کنی. اما اگه میدونی نماز قفیل مستحبه، نمیدونی که نماز قفیل مستحب تو سوره هم باید بخونی قبل از خوندن آیه وذنون، یا نه براءت از وجوب شرطی قرائت سوره جاری میشه. ایشون میفرمان که وجوب شرطی این جزء مشکوک در این عمل مستحب ثقل آوره. اگر مثلا نماز شب مشروط باشه به قنوت در نماز وتر، اون ثقل‌آوره دیگه. خب من میخوام نماز شب بخونم، اگر مشروط است به قنوت نماز وتر، خب این ثقل داره دیگه، براءت از این ثقل جاری میکنیم، براءت از وجوب شرطی قنوت در نماز وتر جاری میکنیم. ایشون اینجور فرمودن. خب ما بحث کردیم در بحث براءت، مناقشه بود در کلام ایشان، طبق نظر ایشان میتونیم اینجا براءت جاری کنیم. براءت از شرط بودن در احرام عمره مفرده که قبل از طواف و سعی حج نباشد. شک میکنیم لا به شرط است احرام عمره مفرده یا به شرط شیء است، به شرط ان لا یکون قبل طواف الحج و سعی. براءت جاری میکنیم. عمره مفرده فرض نه حتی تمتع، عمره تمتع به جا آورده، این عمره تمتع به جا آورده بازم عمره مفرده میخواد. عرض شود خدمتتون که این خلاصه مشکل براءت از وجوب شرطی در اینجا هست. آی خویی که جاری میدونه نباید به نظر ما اشکال بکنه تو جریان براءت در اینجا، ولی ما اشکال میکنیم و چون اشکال میکنیم در جریان این براءت و لذا این مسئله مبتنی بر اشکال میشه. هازا تمام الکلام فی الاحرام للعمرة المفرده قبل الطواف و السعی للحج. قبل الطواف نساء حج رو هم که بحث کردیم، گفتیم کسانی که طواف نساء را جزء حج نمیدانند که بحثی نیست، اونایی که جزء حج میدانند فرق بین عمره مفرده قبل از طواف نسا با عمره مفرده قبل از طواف و سعی حج بگذارن، این فرق بلا فرق است. مثل آی زنجانی که فرق گذاشتن، به نظر ما این فرق بلا وجه است، اشکال مشترک است. احوت این است که قبل از طواف نسا حج محرم به عمره مفرده نشه. یقع الکلام در عمره مفرده بعد از تقصیر عمره تمتع و قبل از احرام حج تمتع که مرحوم نائینی در مناسکش فرمود هیچ اشکال ندارد. برید عمره مفرده به جا بیارید بین عمره تمتع و حج، ثوابش به ارواح گذشتگانتون ببینیم آیا این فرمایش مرحوم نائینی درسته یا نادرسته. انشاءالله روز شنبه.